با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوین. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرده که ریاست هواشناسی این وزارت روز چهارشنبه یعنی امروز را احتمال بارش برف سنگین، باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید را در شماری از ولایات افغانستان پیش بینی کرده. این ریاست در خبرنامه که در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که در ولایت‌های بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فرا، غور، هلمند، کندهار، اروزگان، دایکندی، بامیان، زابل، غزنی، میدانوردک، لوگر، پروان، پنشیر و بغلان به شمول سالنگ‌ها میزان بارندگی در مناطق مختلف بین 10 تا 25 میلی‌متر و میزان برفباری بین 10 تا 45 سانتی‌متر پیش بینی شده. و گفته این اداره در ولایت‌های مرکزی، شمال غربی و جنوبی کشور به شمول سالنگ‌ها احتمال وزش بادهای شدید نیز وجود دارد. ریاست هواشناسی همچنان در ولایت‌های گرمسیر کشور احتمال وقوع سیلاب‌ها را هم پیش بینی کرده. وزارت خارجه آمریکا بر حمایت واشنگتن از دسترسی ایرانیان به اینترنت تاکید کرده. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه با انتشار پست در شبکه اجتماعی ایکس بر حمایت از دسترسی ایرانیان به اینترنت تاکید کرده و گفته که تحریم‌های آمریکا حکومت ایران را هدف می‌گیرد و نه مردم این کشور. وزارت خارجه آمریکا در توضیح این موضوع نوشته که به همین دلیل است که مجوز اینترنت ارتباطات فناوری‌هایی که به ایرانیان کمک می‌کند با جهان در ارتباط باشند و از تحریم‌ها آنها را استثناء قرار دادند. در ادامه این مطلب آمده که دسترسی به اینترنت آزادی بیان را فراهم کرده و واقعیت‌ها را برملا می‌سازد. این مطلب در حال نشر می‌شود که نزدیک به 300 ساعت از قطع تقریبا کامل اینترنت در ایران می‌گذرد، اقدامی که پس از اوجگیری دوره تازه اعتراضات در ایران آغاز شد. انتظار می رود که امروز در شهر داووس سوئیس همزمان با برگزاری نشست جهانی اقتصاد رئیس جمهور ایالات متحده با مقام های شماری از کشورها در مورد گرینلند گفتگو کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته از این دیدارها خبر داد اما مشخص نکرد که کدام رهبران در این نشست شرکت خواهند کرد. جزیره بزرگ گرینلند که در نزدیکی خاک آمریکا موقعیت دارد تحت اداره دنمارک است و رهبران اروپایی با پیوستن این جزیره به آمریکا مخالفت کرد. با این حال رئیس جمهور ترامپ در روز شنبه هشدار داد که از اول فوریه بر واردات دنمارک و 7 کشور دیگر اروپایی 10% تعرفه وضع خواهد کرد و اینکه اگر این کشورها خواست آمریکا را در مورد گرینلند نپذیرند این تعرفه ها از اول جون سال جاری به 25% افزایش خواهد یافت. قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز در نشست جهانی در داووس نیز سخنرانی کند. شمار کشته شدگان بر اثر برخورد دو قطار در جنوب اسپانیا به 42 نفر افزایش یافته. این پس از آن اعلام شد که جسد یک نفر دیگر در واگن‌های تخریب شده پیدا شد. مقامات منطقه آندلس در بیانیه گفتند که بعد از ظهر روز سه‌شنبه جسد یک نفر در یکی از قطارها در آلوویا پیدا شده و با این حساب شمار قربانیان به 42 نفر افزایش یافته. این برخورد دو قطار مسافربری روز یکشنبه گذشته در فاصله 360 کیلومتری جنوب مادرید نزدیک شهر آدومز در ایالت کوردوبا رخ داده. و اینکه تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در چارچوب رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال به مصاف تیم تانزانیا می‌رود. این بازی قرار است که ساعت 11 به وقت افغانستان برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین، مطالبی که در این برنامه داریم. یافته های یک تحقیق نشان می دهد که جرمنی درخواست بیش از 1000 افغان را رد کرده. همزمان مهاجران افغان در پاکستان می گویند که روند انتقال آنان به جرمنی بسیار کند شده.
روند انتقال جریان دارد اما بسیار کند و آهسته پیش می رود. چند روز پیش هم چند خانواده انتقال داده شدند.
در این برنامه میشنوین که برخی افغان‌ها هنوز به شکسته بند برای درمان مراجعه میکنن. نظر یک متخصص صحی را نیز داریم.
اگر یک شکستگی باشه و بیجوشدگی هم باشه، پیش شکسته بند میره. یک شکستگی با یک بیجوشدگی که معیوبیت های بسیار بزرگ و غیر قابل جبران را ایجاد میکنه.
و اینکه در کنار مطالب دیگر در مورد اعتراضات در ایران و افزایش شماره کشته شدگان هم به شما خواهیم گفت.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه اول دل به سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 21 جنوری سال 2026 میلادی. شما شنونده برنامه خبری رادیو آزادی هستین. یافته های یک تحقیق پارلمانی در جرمنی نشان میده که حکومت این کشور قصد ندارد بیش از 1000 افغانی که در پاکستان در انتظار انتقال به جرمنی بسر میبرند را به آن کشور منتقل کند. این افراد بخشی از بیش از 2000 افغان هستند که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان با نهادهای جرمنی کار کردند یا اعضای خانواده های آنان هستند. شمار دیگر نیز شامل کسانی میشن که گفته میشه جانشان در افغانستان در با خطر روبروست. جزئیات بیشتر از همکارم بشنوید.
بیش از 1000 افغان که پس از بازگشت طالبان به قدرت آلمان به آنها وعده انتقال داده بود، درخواست‌های اجازه اسکان مجددشان رد شده است. روزنامه آلمانی نوی اسنابروک سایتونگ روز سه‌شنبه به نقل از یافته‌های یک تحقیق پارلمانی گزارش داده که از میان 2308 افغانی که در انتظار تصمیم گیری درباره اسکان در آلمان هستند، نزدیک به نیمی از آنان اجازه ورود به آلمان را نخواهند یافت. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، تخمین زده می شود که این شمار افغانها ماها یا حتی سالهاست که در پاکستان گیر ماندند و در چارچوب برنامه اسکان مجدد آلمان در انتظار خروج از آن کشور هستند. این گروه از افغانها شامل افرادی هستند که شماری از آنان در نظام جمهوری پیشین افغانستان با نهادها و مؤسسات آلمانی کار کردند، اعضای خانواده هایشان و همچنان شماری دیگری از جمله وکلا و خبرنگاران که گفته می شود از سوی طالبان با خطر آزار و اذیت روبرو هستند. حکومت ائتلافی محافظه‌کار آلمان به رهبری صدر اعظم فریدریش مرتز پس از به قدرت رسیدن در ماه می سال گذشته در چارچوب سیاست سختگیرانه خود در قبال مهاجرت برنامه های اسکان مجدد افغانها را به حالت تعلیق درآورد. وضعیت افرادی که در انتظار ورود به آلمان هستند زمان جدیتر شد که پاکستان اعلام کرد افغانها را به افغانستان باز می گرداند. حتی آن دسته از افرادی را که مجوز رسمی اسکان مجدد آلمان را در اختیار دارند. با وجود تغییر سیاست دولت آلمان در این زمینه، از ماه می به این سو حدود 788 افغان توانستند وارد آلمان شوند. این افراد عمدتاً کسانی هستند که در محکمه های آلمان پرونده های خود را برده و حق قانونی ورود به این کشور را به دست آوردند. بر اساس گزارش این روزنامه به پرونده های 410 نفر دیگر نیز هنوز در محکمه های آلمان رسیدگی می شود. کلارا بونگر نماینده حزب چپگرای آلمان از عملکرد حکومت به شدت انتقاد کرده است. او به روزنامه نوی اسنابرودکر سایتون گفت اینکه حکومت فدرال به سادگی نیمی از افغانهای را رها می کند که با آنها وعده پذیرش در جمهوری فدرال آلمان داده شده بود، اقدام غیر مسئولانه، تحقیرآمیز و از نظر انسانی غیر قابل تحمل است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شماری از رسانه‌های جرمنی گزارش دادند که نیروهای امنیتی طالبان در کابل به مهمانخانه یورش بردند که همکاران پیشین افغان جرمنی در آن اقامت دارند. بر بنیاد گزارش شبکه خبری دولتی ARD جرمنی، این افراد که جرمنی وعده پذیرش آنان را داده بود، پس از اخراج از پاکستان در یک مهمانخانه تا تحت حمایت این کشور در کابل بسر می بردند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. جزئیات بیشتر از همکارم.
نیروهای امنیتی طالبان در شهر کابل ساکنان یک مهمانخانه را که محل اقامت کارمندان مالی پیشین جرمنی است مورد بازرسی قرار دادند. شبکه خبری دولتی آردی جرمنی روز دوشنبه 19 جنوری گزارش داده که همکاران پیشین افغان جرمنی همراه با خانواده‌هایشان که از پاکستان اخراج شدند و با حمایت مالی جرمنی در این مهمانخانه اقامت دارند شب دوشنبه 18 جنوری از سوی طالبان بازرسی شدند. در گزارش آمده که جرمنی به این افراد وعده پذیرش داده است. با گفته شبکه آردی طالبان در این مهمانخانه برای چند ساعت از همکاران پیشین افغان جرمنی بازجویی کرده و این روند را به گونه ویدیویی ثبت کردند. بر اساس گزارش نیروهای طالبان این افراد را در اتاقهایشان محبوس کرده تلفن‌های همراهشان را ضبط و از آنان پرسیدند که چرا میخوان به جرمنی بروند. حکومت طالبان در این باره اظهار نظر نکرده است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل با پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. تلاش‌های رادیو آزادی برای برقراری تماس با افغان‌های ساکن این مهمانخانه بی‌نتیجه ماند. اما یکی از همکاران پیشین افغان جرمنی در افغانستان که به گفته خودش 4 ماه پیش همراه با خانواده‌اش از پاکستان اخراج شده و اکنون به گونه پنهانی در افغانستان زندگی می‌کند، روز سه‌شنبه 20 جنوری به رادیو آزادی گفت:
این مهمان خانه در سرک 15 وزیر اکبر خان موقعیت دارد و شماری از همکاران ما در آنجا زندگی می کنند، اما اکنون با آنان تماس برقرار نمی شود. من 4 ماه پیش همراه با خانواده ام از پاکستان دیپورت شدم و حالا در یکی از ولایات به گونه پنهانی زندگی می کنم. از طریق ایمیل با جایزه در تماس هستم. آنان می گویند که پرونده ما پیگیری می شود، اما اینکه چه زمانی معلوم نیست. وضعیت اینجا بسیار خراب است و لحظه خطر بازداشت ما وجود دارد. امید ما این است که هر چیز زودتر روند انتقال ما را عملی کند.
پیش از این نیز شمار از رسانه های جرمنی گزارش داده بودند که پاکستان نزدیک به 200 افغان را که وعده پذیرش از جرمنی را دریافت کرده بودند به افغانستان اخراج کرده است. همچنین ماه گذشته وزارت داخلی جرمنی اعلام کرده بود که حدود 530 افغان مقیم پاکستان که وعده انتقال دریافت کردند به جرمنی منتقل خواهند شد. جرمنی در 11 جنوری سال روان از انتقال 32 افغان دیگر از پاکستان خبر داد، اما افغان‌های دارای پرونده جرمنی در پاکستان از کندی این روان شکایت دارند و میگویند در حالی که اسلام آباد روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده، جرمنی باید روند انتقال آنان را تسریع کند. یکی از این افغان‌ها به شرط نگرفتن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
حال پروسه روانه ده خو متاسفانه دیر سلوده.
روند انتقال جریان دارد اما بسیار کند و آهسته پیش می‌رود. چند روز پیش هم چند خانواده انتقال داده شدند. ما هم در نوبت انتظار هستیم. امیدوارم این روند سریع‌تر شود، چون وضعیت در پاکستان روز به روز بدتر می شود و اگر دیپورت شویم نمی دانم در افغانستان چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود.
این در حال است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 بسیاری از افغانهایی که پیشتر با نیروها و نهادهای خارجی کار کرده بودند مبنی بر آن چه که ترس انتقام گیری طالبان خواندند به برخی کشورهای دیگر از جمله به پاکستان رفتند. هرچند حکومت جرمنی گفته بود که تا پایان سال 2025 همه افغانهایی را که وعده انتقال به آنان داده از پاکستان انتقال خواهد داد، اما گفته می شود هنوز ده ها خانواده با وجود خطر بازداشت و اخراج در پاکستان همچنان در انتظار انتقال به سر می برند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
با گذشت چندین روز از اعتراضات در ایران، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران میگوید که شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران در حال افزایش است و ممکن است زمینه برای بررسی جنایت علیه بشریت از سوی نهادهای بین المللی فراهم شود. گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری ABC روز سه‌شنبه گفته که در حال بررسی نقص حقوق بشر توسط حکومت ایران است. این در حالی است که بر اساس تازه‌ترین آمارها که روز سه‌شنبه نشر شده از سوی سازمان هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده، شمار کشته شدگان تایید شده و بیش از 4000 نفر رسیده. جزئیات بیشتر از همکارم بابک غفوری آذر از رادیو فردا بشنوید.
افزایش روزانه شمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر ایران همزمان با ادامه انتشار ویدیوهایی از پزشکی قانونی تهران که شمار زیادی از اجساد را در این مرکز نشان می‌دهد. نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مختلف همچنان در حال به‌روزرسانی آمارهایی هستند که از کشته شدگان اعتراض‌ها به دست آوردند. به رغم گذشت بیش از یک هفته از اعتراض‌های پنجشنبه و جمعه 18 و 19 دی ماه با ادامه قطعی اینترنت و محدودیت شدید اطلاع رسانی و حاکم شدن فضای امنیتی شدید بر ایران، همچنان دستیابی به رقم واقعی کشته‌ها به شدت دشوار است. در این شرایط سازمان حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا میگوید شمار جانباختگان تایید شده اش به 4029 نفر رسیده و در حال بررسی 9049 مورد دیگر است. این یعنی هرانا احتمال کشته شدن بیش از 13000 نفر را همکنون در دست بررسی دارد. سازمان حقوق بشر ایران، دیگر نهاد حقوق بشری ناظر بر تحولات ایران، اما میگوید شمار معترضان کشته شده ممکن است حتی از بالاترین برآوردهای رسانه‌ای نیز فراتر باشد. محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان مستقر در اسلو که تا صبح سه‌شنبه شماره کشته شدگان تایید شده را 3428 نفر اعلام کرده، میگوید جمهوری اسلامی بدون تردید یکی از بزرگترین کشتارهای جمعی معترضان در دوران ما را مرتکب شده و همه شواهد حاکی از آن است که این کشتار برنامه ریزی شده و با هماهنگی کامل انجام شده است. در اظهار نظر دیگری مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گفت شماره کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران در حال افزایش است و ممکن است زمینه برای بررسی اتهام جنایت علیه بشریت از سوی حکومت ایران توسط نهادهای بین‌المللی فراهم شود. او در گفتگویی با شبکه ABC استرالیا گفت یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل لازم است تا مشخص کند آیا رفتار حکومت ایران با معترضان جنایت علیه بشریت محسوب می شود یا نه، و آیا باید علی خامنه‌ای به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داده شود یا نه.
I would put the minimum estimates or to be 5000 plus and that's sort of the
خانم ساتو برآورد کرده که دست کم 5000 غیر نظامی در جریان سرکوب اعتراض ها کشته شدند، هرچند به گفته او گزارش هایی از داخل ایران وجود دارد که شمار قربانیان را تا 20000 نفر یا بیشتر هم ذکر می کنند. در میانه این اظهار نظرها، شبکه‌های اجتماعی ایران پر از تصاویری شده که نزدیکان افراد کشته شده درباره آنها منتشر می‌کنند و نشان می‌دهد قربانیان اعتراض‌های اخیر طیف بسیار گسترده‌ای از شهروندان ایرانی در سنین مختلف و در مشاغل گوناگون را در بر می‌گرفته است، از ورزشکاران رشته‌های گوناگون تا دانشجویان و فعالان فرهنگی و هنری، از بازیکن حرفه‌ای بسکتبال گرفته تا معلم موسیقی و خواننده و بازیگر تئاتر و کارگردان سینما. این صدای یکی از کشته شدگان با نام بابک جمالی است که به عنوان خواننده در شهر عراق فعالیت می‌کرده و ویدیویی از اجراهای قبلیش دست به دست می‌شود. یا این صحبت‌های جوانی به نام محمد رضا آهنگر است که روز 18 دی ماه در خیابان کاشانی تهران در فلکه دوم صادقیه با شلیک مستقیم گلوله ماموران حکومتی کشته شده است. مژگان تحویلداری، مادر آریا علی دوست از کشته شدگان اعتراض ها، هم ویدیویی از قضا دادن فرزندش به سگ ها را در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته خدا حافظ ماه خوبم. آریا علی دوست 23 ساله در جریان اعتراض های شهر لاهیجان با شلیک گلوله جنگی کشته شد.
نارتم از راه دورم، خدا حافظ ماه خوبم، با قلب پار پورم
و در یکی از تازه ترین تحولات مرتبط با سرکوب اعتراض‌ها در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل از تشکیل جلسه‌ای برای بررسی این موضوع خبر داده است.
تشکر از این شنونده رادیو آزادی هستین.
بیشتر از خبر.
برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. با سرد شدن هوا بازار ماهیپزا در شرق افغانستان گرم تر شده. در روزهای زمستان شماره از افغانها برای تفریح و خوردن ماهی به ویژه به مناطق نقلو و سروبی در شهر کابل جلال آباد می روند، مسیری که این روزها به یکی از نقاط پر رفت آمد برای خانواده ها و جوانان مبدل شده. سنا کاکر به این موضوع پرداخته.
نن مو پرمایش ورکړی دی مایان او مایان پخیږي بس موږ وینو چې جنگ کوو.
این نظر محمد است، جوانی که همراه با چهار دوستش از ولایت میدانورده تنها برای خوردن ماهی این راه طولانی را پیموده و اکنون در یکی از ماهیپزی های ولسوالی سروبی کابل نشسته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امروز با ولسوالی سروبی آمدیم. این ولسوالی برای ماهی و تفریح و میشه در زمستان بسیار جای دلنشین است. ما همیشه به همین رستوران می آییم.
با سردتر شدن هوا نه تنها جوانان با دوستانشان بلکه خانواده ها نیز برای تفریح و خوردن ماهی به مناطق نقلو و سروبی می آیند. مسیری که در زمستان به یکی از پر رفت آمدترین نقاط تفریح شرق کشور مبدل می شود. عتیق الله همدرد باشنده ارزان قیمت شهر کابل که با خانوادهش برای خوردن ماهی به سروبی آمده است به رادیو آزادی گفت:
اومدیم اینه میجه با تفریق کتر خانم هم هست، کشنی هم هست، پلکوی هم هست، میهیم بسیار جای خوب است، سبز و جای با متفاضای خوب است، دیگه وقت زمستان رو دیگه وقت مماییز دیگه.
در همین حال مالکان رستوران های ماهیپزی در نقلو و سروبی میگویند که با سرد شدن هوا کاروبارشان گرم تر شده و شمار مشتریانشان به گونه چشمگیر افزایش یافته است. نیاز محمد رسولی، مالک یک رستوران ماهیپزی در منطقه تفریحی باغ رئیس ولسوالی سروبی، به رادیو آزادی گفت:
چون سروبی یک ساحه تفریحی است، بسیاری از خانواده ها از ولایت های دوردست می آیند، مثلا از پنشیر که خود هم ماهی دارد، همچنان از جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، حتی قندهار و هلمند مردم هم چکر می زنند و هم ماهی می خورند.
اما این رونق در همه جا یکسان نیست. در حالی که بازار ماهیپزی در شرق افغانستان گرم است، شماری از ماهیپزان در برخی ولایت‌های دیگر از سردی بازار کارشان به دلیل بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان و توقف واردات ماهی از آن کشور شکایت دارند. پاکستان پس از چندین درگیری با طالبان در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر تمام راه‌های خود با افغانستان را بست، اقدامی که بر واردات برخی مواد خوراکی از جمله ماهی تأثیر مستقیم گذاشت. با این حال شماری از ماهیپزان می‌گویند که با وارد شدن ماهی از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر قیمت‌ها دوباره تا حد عادی شده و بازار آهسته آهسته دوباره جان می‌گیرد. قابل ذکر است که افغانستان خود نیز از تولید کنندگان گوشت و ماهی به شمار می رود. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید ماهی در کشور هستند که بخش بزرگی از این تولیدات از فارم های ماهی پروری تامین می شود. متخصصان صحی میگویند که خوردن ماهی در زمستان به دلیل داشتن پروتئین، اسیدهای چرب مفید و کمک به تقویت سیستم معافیتی بدن میتواند برای سلامتی انسان بسیار مفید باشد. در سالهای اخیر با کاهش گزینه‌های تفریحی در کشور، ماهی خوردن در نقلو و سروبی به یکی از تفریحات ساده اما محبوب خانواده‌ها و جوانان تبدیل شده، تفریحی که با سرد شدن هوا بیش از هر زمان دیگر رونق می‌گیرد.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. به پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم. اکنون هم بشنوین که برخی از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگوین که هنوز هم برای درمان شکستگی ها و مشکلات استخوانی به شکسته بند مراجعه میکنند. در همین حال برخی از شکسته بندها ادعا میکنند که روزانه ده ها بیمار به آنان مراجعه میکنند و مشکلات گوناگون ارتوپدی را درمان میکنند. با این حال دکتران متخصص هم در این مورد نظر دارند که در این گزارش میشنویم.
با آنکه افغانستان مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان در سالهای اخیر در بخش طبابت پیشرفت‌های چشمگیری داشته است، اما هنوز هم شماری از شهروندان برای درمان شکستگی استخوان‌ها و برخی مشکلات دیگر به شکسته‌بندها مراجعه می‌کنند. این افراد به گونه غیر رسمی در این بخش فعالیت دارند و در میان مردم به نام شکسته‌بند شناخته می‌شوند. کسانی که بدون آموزش‌های معیاری طبی به درمان شکستگی‌ها، بیرون زدگی مفاصل و دردهای استخوانی می‌پردازند. برخی افغان‌ها به ویژه ساکنان ولایات می‌گویند مراجعه به شکسته‌بند در مناطق آنها از دهه‌ها پیش رایج است و مردم به دلیل مشکلات اقتصادی یا دوری مراکز صحی و ویژه برای شکستگی استخوان، بیرون زدگی مفاصل یا درد کمر به این افراد مراجعه می کنند. صادق خان ساکن ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
مردم اینجا به شکسته بند مراجعه می کنند چون دکتران متخصص در منطقه ما نیستند و اکثر افغان ها فقیر هستند. بنابراین 200 افغانی می دهند و سایر وسایل و پانسمان را خود مردم می آورند.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز میگوید که هرچند مردم در روستاها به شکسته بند مراجعه می کنند، اما او تجربه شخصی خود را مهم می داند و تاکید می کند که اگر امکانات فراهم باشد بهتر است مردم به دکتران متخصص مراجعه کنند.
در روستاها گاه کس دست یا پایش می شکند نزد شکسته بند می رود. گاه مفید است، اما به نظر من اکنون که دکتران متخصص در دست رسند، مردم باید به شفاخانه ها و دکتران مراجعه کنند، زیرا دکتر می تواند آسیب های اولیه را بهتر تشخیص دهد.
یک ساکن کابل می گوید که یکی از اعضای خانوادهش که دستش شکسته بود و به شکسته بند برده شده بود، نه تنها خوب نشده بلکه مشکلش بیشتر شده است. او به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
در خانواده ما چنین اتفاق افتاده که یک نفر دستش شکسته و به شکسته بند برده شد. چون آنها عکس نمیگیرند، تشخیص درست نمیتوانند بدهند. مشکل برای مدت کوتاه حل می شود، اما وقت استخوان جوش خورد، کج و نادرست می شود و دوباره مجبور می شوند به دکتر مراجعه کنند که مصرف آن هم دو برابر می شود.
محمد قاسم یک شکسته بند در کابل به رادیو آزادی گفت که پدر و پدر کلانش و اکنون خودش دهها در این زمینه کار کرده و مدعی شد که روزانه دهها بیمار با مشکلات ارتوپیدی نزد او مراجعه می کنند که به گفتهش بسیاری از آنها حتی در یک بار مراجعه بهبود می یابند.
شاید 50 تا بیشتر یا کمتر در روز. بیماری های مثل شکستگی باشه، بیجای شدگی باشه، برآمدگی باشه، مسائل رگ باشه، نافرتگی، بعض از دردهای عضلاتی، دراز مدت، مثل مشکلات دیگر، چیزی که مربوط بدن انسان شود، اگر ما تقریبا کارش انجام دهیم، و غیر از قلب و دیگر و دیگر، مربوط های که استخوان یا رگ ها میشه. اکثر کارهای ما که هستم یک بار انجام میشه، بعض از دردهایی هست که باید مریض چند بار مراجعه کنه.
با آنکه مراجعه به شکسته بند در کابل و دیگر ولایات افغانستان از دهه ها پیش مرسوم است و بسیاری از شکسته بندها ده ها سال تجربه دارند، اما برخی افراد نه تنها این حرفه را به عنوان میراث خانوادگی میبینند، بلکه به گفته مردم به صورت غیر معیاری و خودسرانه فعالیت میکنند. برخی دکتران متخصص ارتوپدی میگویند ممکن است در موارد محدود و مشکلات جزئی اقدام شکسته بند بتواند مفید باشد، اما در اکثر موارد به ویژه مشکلات مربوط به ستون فقرات و استخوان‌های حساس مراجعه به شکسته بند اشتباه و خطرناک است. دکتر عبدالرحمن حسنزاده متخصص ارتوپیدی در کابل به رادیو آزادی گفت:
استخوان شکسته ولی هنوز بیجا نشده. این شکستگی را هر کسی تثبیت کنه بیجوش میکنه، چه شکسته بند باشه یا هر کسی دیگه. ولی اگر شکستگی باشه و بیجا شدگی هم باشه، پیش شکسته بند میره. یک شکستگی با یک بیجا شدگی که معیوبیت‌های بسیار بزرگ و غیر قابل جبران را ایجاد
دکتر حسنزاده افزود که برخی بیماران به او مراجعه کردند که در بسیاری از جاها شکسته بندها توصیه به گرفتن عکس رادیولوژی یا ام‌آر‌آی کردند که به گفته او این کاملا نادرست و غیر قانونی است و بدون متخصص کسی نمیتواند برای انجام این آزمایش ها هدایت بدهد. در حال حاضر در شهرها و ولایات مختلف افغانستان ده ها مرکز ویژه ارتوپیدی فعالیت دارد و یا در شفاخانه ها و کلینیک ها بخش های ارتوپیدی فعالند و اغلب ارائه دهندگان خدمات مسیحی به بیماران با مشکلات مفصلی، ستون فقرات، نخا و سایر اعضای بدن مانند دست، پا، شانه و سایر مشکلات درمان معیاری توصیه می کنند. اما برخی افرادی که به هدف بهبود مشکلات صحیحشان به شکسته بند مراجعه کردند می گویند که در برخی موارد از روی ناچاری به این اقدام متوسل شدند، زیرا به گفته آنان در محلاتشان مراجعه به شفاخانه یا ممکن نبوده و یا با هزینه بیشتر همراه است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما بانویی است که محرومیت از آموزش نتانست جلو پیشرفت او را بگیره، بلکه نه تنها به آموزش از طریق آنلاین ادامه داده، بلکه اکنون در جمع بانوان تجارت پیشه افغان هم شامل شده. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، تشکر که مهمان آزادی هستین. اولتر از همه خودم معرفی کنین.
من خدیجه میرزاده هستم و نام که بیشتر کسا رسمن با ما آشنا هستن همی خدیجه هست، ولی اکثریت من رو به نام ادیبه میشناسن. خود جالبشی است که من هم خدیجه هستم هم ادیبه هستم و در خانواده افغان شما میفهمین معمولا سر نام طفلا اختلاف اکثرا وجود میداشته باشد. پدر و مادر سر نامی که انتخاب میکنن و میمانن معمولا به توافق نمیرسن. ما مثلا اون جمله کودکا بودیم که پدر خدیجه نام مانده بود و مادر ادیبه نام مانده بود. مکتب سال 96 در شهر کابل لیسه اسپینکلی فارغ شدیم و بعد از اون از آزمونم کانکور که در افغانستان برگزار میشد راهی دانشکده ژورنالیسم دانشگاه کابل شدیم، ولی متاسفانه به اساس یک سلسله افکار و مشکلات و خلاصه آنچه که در جامعه افغانی قابل پسند و پذیرش نیست، من نتانستم که تحصیلات خود در اونجا ادامه بتم، صرفا به دلیلی که دانشگاه ژورنالیسم است و جای مناسب بر دختران حوزه رسانه‌ای و کار رسانه‌ای و نوشته کردن و از خبر گفتن و از حقیقت گفتن نیست. و زیادتر دوستداری بودن که مثلا یک دختر خانم معلم باشه، بیشتر از او اگه چیزی میخواه باشه دکتر باشه، قابله باشه، ولی حوزه علاقه همگی نیست و همگی نمیتونن که به می اساس یا به می افکار پیش برن. بله. این ماند، هم حسرتش ماند هم به دانشگاه رفتن آرزوی بود که هیچ وقت و چیزی که من میخواستم نشد. بعدنها با امو تلاشی که خود ما داشتیم با خواست و خواهش ما وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدم و نظر کلیگی بازمی بود که از بد بدترش. وقتی یک دختر حق کار رسانه‌ای نداره، میخواه برای قضاوت بکنه یا میخواه برای سالنوال شوه یا وکیل شوه و خودش با مجرم و با اینا بندازه در بندازه. و بازم خواهشی بود که یا قابلگی بخوان یا نرسنگ بخوان، ولی خدیجه میفهمید که تنها حقوق هست که میتونه خود پیدا کنه یا روانشناسی هست یا ژورنالیسم هست. بنان وارد دانشکده حقوق علوم سیاسی شدیم و سه سمستر بعد از درسای ما متاسفانه باز دانشگاه برای دخترها بسته میشه و آرزوهای ما یک شبه باز خاک میشه میمونه.
وقتی که میگی که امگی کی بود که پیش از این که وضعیت در افغانستان تغییر کنه و تمام پنتون ها برای دخترها بسته شوه، مانع آموزش خودت در بخش ژورنالیسم شد یا با خودت که بخوای حقوقدان شوی اینا اعتراض داشتن، امگی یعنی کی؟
فرشته جان، جامعه افغانی بر علاوه سیاستی که امروزه حاکم است، فرهنگ و سنتی که در افغانستان سالهای سال نهادینه بوده، زن و مرد خانواده ها را وادار به این مطلع تفکر کردن و از وضعیت موجوده فعلا هم تعداد زیاد مردم ناراض نیستن، چون اگر ناراض می بودن سر صدا می کردن، اعتراض می کردن. این فرهنگ عجین شده هست در پوست و خون و مغز و استخوان تک تک افراد خانواده های وجود داره، جریان داره. من بسیار جای تاسفم هست که امی امروز در این امی قرن که ما زندگی میکنیم، دختری که دانشگاه میخونه، دختری که وظیفه میره، دختری که کار میکنه و دیده میشه، دید مردم، افکار مردم برشون این است که اونا آدم های خوبی نیستن، حتی آدم زندگی نیستن، فکری که بر از اونا داره. و این فکر همیشه وجود داشته، این فرهنگ بوده، این سنت بوده، فقط فعلا رنگ و بوی سیاسی گرفته و از آدرس قدرت اعمال میشه. قبلا از آدرس فرهنگ اعمال میشده، از آدرس خانواده اعمال میشده و همیشه وجود داشته. یعنی هیچ وقت یک دختر افغان نمیتونه بگویه که ما قبلا زندگی که داشتیم خوب بوده یا امروز سیاست دور متضرر ساخته. نه، قبل از سیاست زندگی هر دختر افغان متاثر از فرهنگ، عنعنه، افکار و جامعه است که در اون زندگی میکنه و سیاست شاید 10% تاثیر خود داشته باشه، ولی فرهنگ و خانواده همیشه 90% تاثیر داشته، 99% تاثیر داشته و 99% آسیب هم داشته.
خدیجه جان، اکنون چی کار هستی؟ مصروف چی کارا هستی؟ من میدانم، اما اگه به شنونده ها بگویی، چرا که کار خیلی جالب میکنی، اگر خبرنگار نشدی، اگر حقوقدان نشدی، اما کار میکنی که باز هم به خانه های مردم را یافتی، کم ده ای واره بگو.
خب فرشته جان، وقت ما در سرشت ما، در ذات ما یک علاقه وجود داره و علاقه را هیچ سیاست، هیچ فرهنگی از ما گرفته نمیتونه. من رسما نتونستم ژورنالیست شم، ولی قلم ما را هیچ کس از ما گرفته نتونست. من نوشته کردم، شعر نوشته کردم، داستان نوشته کردم، نقد نوشته کردم، از ناهنجاری ها نوشته کردم، خلاصه چیزایی را بر روایت قلم آوردم، روی کاغذ ریختم که از درد دل ما بود. و از زمان که دانشگاه برای ما بسته شد، رفتم به طرف دانشگاه آنلاین شروع کردم و هیچ وقت نموندم که حقوق برای من حسرت شد، هرچند شاید من هیچ وقت کار کرده نتانم. من رفتم درس دادم با عنوان معلم، سالهای سال به اطفال و نوجوانا درس دادم مضامین مختلف را و بالاخره پس از یک وضعیت بحرانی تصمیم به این گرفتیم که کاربار شخصی رو شروع کنیم. با تمام نمیتونی ها، با تمام مخالفت ها، با تمام تنهایی ها و با تمام سختی ها آمدیم و رستوران سفره هوسانه را جور کردیم، یک تنه و با یک عالم تحقیر و اهانت و چیزایی که از همینی شروع میشد. مثلا اولین چیزی که من پشتش میگشتم یک دکان بود، یک جایی بود که مردان افغانستان حاضر نبودن در رهنمای معاملات نمور بر ما بتن، میگفتن که نشک آرایشگاه جورش کنه و میگفتن برو یک مرد بیار که پشتی دوکان بگردن. و امروز رستوران سفره هوسانه یک رستوران تیست که خانما رو پیش میبره، خانما در اونجا کار میکنه، خانما مدیریت میکنه، جای خودش کم کم پیدا کرد، چیزی که هیچ وقت هیچ کس تصورش نمیکرد و نمیفهمید که یک روز حداقل به همین موفقیت کمی که در دنیای تجاری امروز که در افغانستان حکم فرما هست و مجبور باشی با مردها رقابت بکنی، اینقدر به یک موفقیت برسه. همیرم کسی فکر نمیکرد که من هم ازش خوشحال هستم و هم بخاطر شکرگزار هستم.
خدیجه جان، خودت رستوران را باز کردی که هم گفتی که از طرف زنا مدیریت میشه، هم گفتی که تمام امور کاریش از طرف زنا به پیش برده میشه و رستورانت یعنی عامیانه بگویم زنانه است. در این وضعیت که زنا با محدودیت های شدید کاری آموزشی، با محدودیت های حتی رفتن بدون محرم اینا مواجه هستند، پارک ها برایشان بسته است، حمامای عمومی برایشان بسته است، چی در ذهنت آمد که باید یک کار برای زنا بکنی، برای خود بکنی و آیا اتر پیش خود اندیشیدی که ممکن با شرایط کنونی ای آسان نباشه، ممکن نتونی؟
چرا که نه، وقت اول شروع میکردیم مثلا به خود ما میگفتن که نمیتونی یا نمیشه، ولی وقتی که ما اومدیم شروع کردیم ایده ما ای بود که مثلا خانم ها در اینجا کار بکنه، ما با آدم هایی که دور بر ما هستن و گپ میزنم صحبت میکنم میبینم استقلالیت مالی بر خانم ها در افغانستان خیلی مهم است. خانم که در افغانستان امروز مورد زجر و ستم قرار میگیره، یک دلیل کلانش عدم استقلالیت مالیشان است و حتی برای یک خانم اگر بتانیم زمینه کار مساعد کنیم یا یک خانم بتانیم با سواد بسازیم، هرچند که شاید زیاد جای را نگیره، ولی خب یک نفر یک دنیا هست، یک انسان یک جهان و یک اندیشه هستک و ای حتما تاثیر گذار هست. برام یک نفر ممکن زندگی یک نفر تغییر بده. زنان به می خاطر می فکر اندیشش که آمده بود از این بود که زنا نباشه و هرچند که من طرفدار جدایی نیستم که تنها زنا باشه یا تنها یک کار و مردا بکنن، بدون شک یک کار وقت موفق تر هست وقتی که هم ظرافت زنانه را داشته باشه و هم یک حمایت مردانه داشته باشه و 100% هم مهم هست. یعنی جداسازی جنسیتی خودش مشکل ساز میشه پسان ها، ولی خود سرپای ساختن این رستوران بیشترش زنانه بوده تا مردانه.
آمی خودت کی بود در این راستا؟ خودت از حمایت مردانه هم صحبت کردی در خانواده و یک کم برم بگو بر آغاز از این کار تمویل مالی از طرف کی شدی یا پول جمع کرده بودی؟
انواع حمایتان فرق میکنه، گاهی ما فقط به حمایت کلامی ضرورت داریم، گاهی به حمایت مالی ضرورت داریم و گاهی با یک حمایت ضرورت داریم که نفر عملا پشت و پهلوی ما استاد باشه. در خانواده نظارت زیادی نبوده، مثلا اگر یک نفر راضی بوده یک نفر از لحاظ مالی میگفت نمیشه، یک نفر مثلا از لحاظ سنتی و عقیدتی فکر میکرد نمیشه جای مناسب نیست، ولی خب بالاخره سختی ها با جان خریدن هست دیگه و تا امروز همین رقم هست. ما سختی های شروع کردنش با جان خود خریدیم که با اندکترین نابسامانی برای ما گفته شده که ما وارد گفته بودیم که تو نمیتونی، اندکترین نابسامانی و از لحاظ حمایت های مختلف مثلا تشویق های که شدیم بیشتر از طرف استادای دانشگاه ما شدیم و یک حمایتی که همیشه خودش در حاشیه کشانده و گفته از من در جای یاد نکو، ولی من دوست دارم امروز ازش یاد بکنم، میگه که نگو که ما حمایت کردیم چون تو خودت سرپایت استاد استی، تو خودت زحمت کشیدی، تو خودت کار کردی و ما کار جز تشویق را نکردیم و ما اونمو تشویق ضرورت داشتیم، امو حمایت ضرورت داشتیم که اونا داشتن بر ما و ما از اینجا قلبن ازش سپاسگزاری میکنم و نصف مشکلاتی که بر ما پیش میشه ما اولین کسی که به یاد من میاد بانو زلیخا هست که با کلامش حداقل از روی دور حمایت میکنه، دلداری میده، تشویق میکنه، مشوره میده، راه نشان میده و نمیمونه که بزانو در بیاییم.
خب میتونی کمی بر ما بگویی که بانو زلیخا کی است؟ آیا خودش زن تجارت پیشه است؟ آیا خودش استاد تز؟ کی است؟ کمی ما میخواییم بدانم در باریش.
دوست نداره که در موردش گفته شد، ولی مثل یک مشاور، مثل یک بزرگتر همیشه در کنار ما بوده در مشکلات و دوست هست، نه تجارت پیشه نیست.
بله.
دوستی هست که همیشه مشورای خوب داده، ما همیشه ازش انگیزه گرفتیم، روحیه گرفتیم و فکر میکنم گاهی اوقات وقت لبریز میشیم از نابسامانی ها، از ناامیدی ها، ما ضرورت داریم که یک نفر حتی با کلامش ما را حمایت بکنه و دلداری بده و روح ما را خوشحال بسازه.
بله، و میتونی بر ما بگویی که گام اول برای سرمایه گذاری برای سفره هوسانه چی بود؟ مثلا پول که در این راستا خودت مصرف کردی چند بود؟
به سفره هوسانه ما پول را که سرمایه گذاری کردیم برای اول بود 5 لاک افغانی بود. یک خطر بود دیگه، مثلا اگر نمیشد ما باید اصلا 5 لاک افغانی کلان دست نکشیدیم، ولی همیشه زحمت و تلاش نتیجه خودش نشان میداده هر جایی که باشه و راه خودش پیدا میکنه. تجارت همیشه خطرناک است و دلگرده کلان کار داره.
بله،
قدر که چانس موفقیت است، چانس ناکامی هم هست دیگه، نمیشه ازش چشم کشی کرد.
بله، با خودت با چی تعداد خانما کار میکنن؟ چقدر همکار داری؟ و کم درباره همه ماموریت هایتان بگوین. شما در سفره هوسانه آیا از میمانا پذیرایی میکنین یا ای که غذا را به در به منزل میرسانین؟ یک کم بر شنونده هایی که در افغانستان نیستن بر از اونا بگو که اگر باز افغانستان بیاین با شما مراجعه کنن.
حتما حدود 5 نفر خانما آشپزی میکنن، کار میکنن و 3 نفر هم آقایان. بله، مهمونا رو داخل رستوران هم پذیرایی میکنیم، سفارشات آنلاین هم میگیریم و نقاط مختلف شهر کابل مردم مهمانی داشته باشن، جای سیالی و شریکی داشته باشن. رسم و رواج افغان هاست دیگه، حتما هوسانه برشان جور میکنن، آماده میکنن، میبرن و زنگ میزنن، سفارش میدن، ما سفارش هایشان رو میگیریم. بعضی کسا خودشان میان تحویل میگیرن، بعضی کسا آدرس میدن و ما دلیوری داریم، برشان روان میکنیم در به منزل دفترشان. به هر دو شکل ما خدمات داریم، هم به شکل حضوری فامیلا میتونن بیان، هم مقایان، هم خانما و هم آنلاین سفارش میگیریم و غذا رو دلیوری میکنیم.
خدیجه جان، در وضعیت کنونی افغانستان که بیشتر جوانا مهاجرت‌های غیر قانونی را یا مهاجرت‌های قانونی را در پیش میگیرن و امور انتخاب میکنن، میخواین به خاطر پیشرفت یا به خاطر ادامه تحصیل یا به خاطر کاروبار برن به دیگر کشورها، خودت در داخل افغانستان سرمایه گذاری کردی، در مورد از این برام بگو که چی انگیزه باعث شد؟ خودت میخواستی سرمایه گذاری در وطن داشته باشی؟ خودت گزینه رفتن به بیرون نداشتی؟ چطور؟
یکی از جالبیتاش همین بود، ما در یک دورانی با عشق علاقه که به ژورنالیسم داشتیم کار رسانه‌ای میکردم، در رادیو کار کردیم، در تلویزیون کار کردیم، خبر خواندیم و خلاصه کاری که میکردم کار رسانه‌ای بود، چیزی که در تحولات اخیر تعداد زیادی از مردم با اسمش از افغانستان بیرون شدن و برای من هم اگه میگفت که باید اسنادت بگیری بری، ولی خب همیشه رفتن که رای هر نیست، ما مجبور استیم خود ما را، افکار ما را و زندگی ما را کولابار کرده در پشت خود ببریم به یک جای دیگه و یک جای دیگه رفتن از صفر شروع کردن هست، یک جای دیگه رفتن دور شدن از وطن هست، هر چندی که وطن ویرانه باشه، هر چندی که وطن هیچ چیزی بر ما نداشته باشه. ما مطمئن استم کسایی که رفتن دلتنگ هستن، کسایی که رفتن حسرت و آرزوی وطن دارن. گزینه داشتیم که بریم ولی ترجیح دادیم بمانیم و فکر میکنم که همیشه شرایط همی رقمی نمیمانه.
بله، و جوانایی که خواهش دارن مثل خودت کار شخصی شروع کنن اما نگران هستن، ترس دارن، بیمه دارن، بر از اونا خود چی گفتنی داری؟ منعیسه یک کسی که در این کار است عملا کار شخصی داری و اگر بر من بگویی از ایجاد رستوران چقدر وقت میگذره؟
از ایجاد رستوران ما حدود 6 ماه وقت دیر میشه و کسایی که میخوان شروع کنن ترس دارن. ترس فرایند شروع هست، فرایند زندگی هست. اگر بگوییم ما نمیترسیم یا خطر وجود نداره، چشم پوشی کردن از یک حقیقت کلان هست. ما میترسیم ولی با ترسای خود زندگی میکنیم. ما با خطر روبرو میشیم و با خطرها زندگی میکنیم. فرار کردن از ترسها و از خطرات رای حل نیست. ما مجبور استیم با ترسای خود و با خطرات که در زندگی هست مواجه شویم. اگر ما با مواجه نشیم و اطمان از پشت ما میایم، امروز نه فردا، فردا نیم پس فردا. و اگر کسی ایده ای داره، فکر داره، میخواد کار رو شروع بکنه، حتما باید شروع بکنه، چون تا وقت شروع نکرده یاد نمیگیره و تا وقت یاد نگیره زندگی کرده نمیتونه. هرچند سخت است، این چیزایی که ما میگیم، میشینیم مثلا راجع به سفره حواسانه صحبت میکنیم، هیچ آسان نبوده که مثلا ما بر دخترها یا بر خانمها یا با حتی بر اپایان بگم که بلند شین برین شروع کنین آسان است. نه، عالمی از سختی ها هست و شما باید مرد جنگیدن با سختی ها باشین. سختی های متفاوت از سیاسی گرفته تا اقتصادی تا فرهنگی تا خانوادگی شما را فشار میتوه، باعث میشن که گاهی وقتا دستایتان رو بلند بکنین، بگوین من میخوام اینجا تسلیم شم دیگه، بس هست، نمیتونم. مگه من چند نفر آدم هستم؟ مگه من چند سالم هست؟ مگه من چقدر باید قوی باشم؟ ولی خب زندگی نمی فرایندش هست. امروز این ترس اینجاست، فردا در یک جای دیگه هست. بالاخره ترس و خطر همیشه از پشت ما آمدنی هست.
و او خانواده های که آمیه فرزندانشان نیستن، فرزندانشان که میخواین سرمایه گذاری کنن یا در یک رشته آموزش ببینن یا میخواین حداقل یک کاری شون، او خانواده‌ای که آمی نیستن، حمایت نمیکنن، شما پس از اینکه تجربه کاری دارین، اکنون با خانمای مختلف کار میکنین، از مشتری ها پذیرایی میکنین، با او خانواده ها گفتنی شما چی است؟
تنها کاری که به فرزنداشان میتونن یک حمایت است و این حمایت بال پرواز دادن به فرزنداشان است، به خاطر کاری که میکنن، به خاطر قدمی که برمیدارن، به خاطر چیزی که میخواین آینده خودشان جور بکنن. و وقتی که او حمایت نباشه، شما فکر کنین که یک پرنده بالهایش بسته است، فقط اسمش پرنده هست، خودش هیچ وقت پریده نمیتونه و دی نپریدن دیگه تقصیر خودش نیست، تقصیر کسایی است که ریسمان عهده بودن و بالایش بسته کردن.
دختر خانمایی که مثل خودت از ادامه تحصیل اینا باز ماندن، محروم شدن، به خاطر از اینکه انگیزه درونشان زنده بمانه، مایوس نباشن، خود را گم نیافن، بر از اونا پیام چیز؟ منعیسه یک بانویه که آنلاین درس خواند و درس داد، منعیسه یک بانویه که کارآفرینی کرد به دیگه زنا، منعیسه یک کسی که سرمایه گذاری کرد در داخل افغانستان با دهی وضعیت، خودت به او خانما، به او بانوا که مایوس نشن، از این وضعیت چی میگی؟
من عمیقا اول دردشان احساس میکنم. چرا من عملا کسی بودم که فرداش امتحان داشتیم و شب اطلاعیه پخش شد که تو امرسانی تحصیل دختران تعطیل هست، ممنوع هست. او درد ما عملا احساس کردیم، ما با قلبم گریه کردیم، با چشمان گریه کردیم و با یک دل شکسته رفتیم سر پارچه امتحان، شیشتیم امتحان دادیم و همون روز آخر ورق خود من نوشته کردیم که با اینمی مکتوب من همه چیز فراموش کردم و با چشم گریان من خانه آمدیم. شیشتیم این درد عملا احساس کردیم، بنان از موقف یک کسی که درد را احساس کرده و برشان میگم که فکر و هدف ایدیم ای بود که من بخونم و یاد بگیرم. حتی مدرک تحصیلی که نتیجه زحمات یک دانشجو هست باز دیگه برای من مهم نبود. به همین خاطر من دانشگاه آنلاین انتخاب کردم، گفتم من ایران را میرم تا آخرش میرم، چون من نیاز دارم که بفهمم، یاد بگیرم، بخونم. هرچندی که شاید امروز بر من خیلی کسا بگویند که تو از این درسی که میخوانی وظیفه به دست آورده نمیتونی، ولی یاد گرفتن تا رسیدن به یک مقصد خیلی فرق داره. و من به اونا هم میگم شما متوقف نشین، تنها راه یاد گرفتن رفتن به دانشگاه و نشستن سر و چوکی نیست و گوش دادن به گپ یک نفر با عنوان استاد نیست. شما باید خودتان خودتان بسازین. درست است که هیچ کس بر شما مدرک نمیده، هیچ کس بر شما وظیفه نمیده با چیزی که خودتان میخوانی، ولی آگاهی از خودتان بلند میره و تسلیم نشین. شما باید پیدا بکنین که از کجا باید شروع بکنین، از کجا متوقف شدین که از نمونجا ادامه بتین. من از جایی که متوقف شدم ادامه دادم. من سمستر سیوم نتانستم دیگه ادامه بتم، ولی حالا من سمستر هفتم هستم و در آستانه فراغت. تنها دلیلش هم این بود که نمیخواستم مثل ژورنالیسم حسرت شود بر من و نشد. خوشبختانه که از تکنولوژی آنلاین و درس که به شکل آنلاین بتنی پیش ببری هست. شاید این امکانات کل دخترای افغانستان نداشته باشن، شاید اینترنت کافی در دسترس کل دخترای افغانستان نباشه، این ما درک میکنم، یا حتی اختیار داشتن یک تلفن برای کل دخترای افغانستان مقدر نیست. ولی پیش رفتن و یاد گرفتن راه های بدیل و گزینه های متفاوتی داره، از کوچکترینش باید استفاده کنن.
خدیجه میرزاده بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
بیا یار جوبا